است که علی الخصوص هم در قرآن کریم اشاره شده بشه، هم در روایات، هم در داستانهایی که نقل شده و بسیار پر اهمیت و امروزه هم جامعه ما دوچارشه و یکی از شاید بتونیم بگیم کنش‌های سیاسی که داره در جامعهمون اتفاق میفته و همینجور پخش شده. بحث حجابه که ما بخوایم یه مقدار ریشه‌ای‌تر و کامل‌تر بحث کنیم، خیلی خیلی زمان و بحث و جلسات متعدد میخواد، چون خیلی سرفصل‌های گوناگونی داره. از زبان دانشمندا بخوایم بگیم، از زبان علما بخوایم بگیم، از زبان شهدا بخوایم بگیم، معناشو بخوایم بگیم، لغتی، اصطلاحی، تعاریفش در اسلام، در قبل از اسلام، در بعد از اسلام، هجوم‌هایی که به حالا به اصطلاح هجمه‌هایی که بر مبحث حجاب بوده، همه اینا رو بخوایم بگیم و سرفصل‌های دیگه که داره خیلی زمان بره. حالا من امشب بعد تفاخر وقتی که داریم یه چند دقیقه رو عرض میکنم خدمتتون. اونجا که معنای حجاب رو آوردن در لغت، معانی گوناگونی گفتم، من چند تاشو امشب عرض میکنم. یکی از معانی لغویش خب هممون هم میدونیم به معنای پوشش. یکی دیگه از معانی که گفتن به معنای جلباب یا به فتح جیم جلباب، یا چارقد، حاجب، پرده، حائل، روسری و و و و امثال این معانی که برای حجاب آوردن که معناش خیلی واضح و نیاز به توضیح بیشتر نداره. یکی دیگه از معانی اصطلاحیش که بخوایم عرض کنیم بعد از معانی لغوی، مراد شاید همون پوشش اسلامی باشه، اون چه که در اسلام گفته، مثلا به اندازه صورت و مچ دست برای بانوان، که حالا آقایون هم حجاب خودشو داره، حالا اون تو احکام مراجع تقلید میتونیم مراجعه کنیم، اونجا بهش پرداخته شده. مراد همون پوشش اسلامی که حالا این است که زن و یا اون خانم هنگام معاشرت با نامحرم و مردانی که به اصطلاح محرمش نمیشن، بدن خودشو بپوشونه و تا اونجا که خداوند متعال اذن داده میتونه مثلا آزاد باشه و داره پوشش نباشه. حالا ما تاریخو که نگاه میکنیم، تو مسائل سیاسی، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل فرهنگی، هر کس که این ضرب المثل رو شنیدید میگن که آره هیچ گربه محضر از خدا موش نمیگیریم، آره که دیدیم خیلی ها خواستن سوء استفاده کنن از این مسئله حجاب. الان هم دقیقا الانی که این چند روزه گذشته، تو این دو سه هفته گذشته، یه عده اومدن دفاع کردن از بی حجابی و این بحثو کشیدن وسط. ما باید بهشون بگیم که هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره، شما حتما یه مشکلی این وسط داری، یه نفعی میخوای بره تو جیبت، داره اینطور صحبت میکنه. اسلام با حجابی که آورد و کاملتر بخوام بگیم حجاب و تکمیل کرد، چون از قبل اسلام بوده، زمان مسیح بوده، از قبل مسیح هم بوده که من جلوتر عرض میکنم، با اون حجابی که آورد و تکمیلش کرد به یک نوعی، به زنان ما عزت داد، به زنان ما عزت داد و جایگاه خاصی به بانوان داد. اصلا شاید بخوام کاملتر بگیم حجاب به زنان ما حریم داد، یا کاملترش اینه که حریم خصوصی داد بشه. شما الان توی خونه پنجره داری و پنجرت اشراف داره به کوچه، به محله، اگر بخوای تو اون خونه راحت باشی، حریم داشته باشی، کارهایی که دوست داری تو اون خونه رو انجام بدی و بگی چهار دیواری اختیاری، وقتی مثلا دید داری بهش، دید داره از کوچه از اون محل به اونجا، حریم نداری هنوز و همه دارن نگاه میکنن. و حجاب شاید بتونیم بگیم که یک به اصطلاح حریمی داد به بانوان ما، یه حریم خصوصی داد، که مثلا شما، بخوام مثال بزنم که واضح تر بشه، طلا و جواهراتتون میبری میذاری تو گاف صندوق، یه حریمی براش قائل میشی که چشم اغیار بهش نیفته. حجابم به زنان ما همینطور عزت داد، حریم داد، که چشم اغیاری که نباید نگاش کنن، زینتشو نگاه کنن، زیباییاشو نگاه کنن، با اون پوشش خاصی که قرار داده شده برای حجاب، حریم بهش داد، حریم خصوصی داد. حالا صحبتی که ما میکنیم سند داره یا نداره؟ سند که داره. قرآن کریم تو آیه 31 سوره نور و آیات دیگه هم هست، حالا من اینو امشب آوردم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرن. بخوای نخوای یه عده تو جامعه هستن نگاهشون هوس آلوده. آقا اون نگاه نکن، نمیتونه نگاه کنه، متاسفانه خرابه، نمیتونه نگاه نکنه. تو راه براش ببند. به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرن و دامان خیش را حفظ کنن، حواسشون باشه، و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است به آشکار ننمایان، همون صورت و مچ دست و اینا که تو احکام هم اومده، و اطراف روسری های خود را بر سینه های خود بندازن که پوششش کامل بشه. این آیه قرآن و ترجمه که در تفاسیر اومده. طبق این آیه از قرآن زنان ما باید بالاخره یه جای مشخصی که به عنوان زیبایی و زینت بانوان حساب میشه رو بپوشونن، مثل صورت، چه میدونم، گردن، موهاشون و جاهای دیگه از بدنشون رو از نامحرم بپوشن. و حق ندارن این زینت هایی که معمولا پنهانه و باید پنهان باشه رو آشکار کنن. آیات دیگر هم بر این مسئله تأکید داره، مثل آیه 33 سوره احزاب و 59 سوره احزاب که اشاره شده. من حالا به خاطر تفاخر وقت نیاوردمش امشب. این کولر یه ذره چشمان خیلی گرمه، احساس میکنم خاموش هستم. بانوان ما تو دورهای مختلف بخواییم پوشششون رو بررسی کنیم، عرضم خدمت شما، ما یه دون اسلام داریم، یه دون قبل اسلام داریم، مسیح داریم، قبل مسیح داریم، دورهای دیگر رو داریم، همین دوره پهلوی داریم، چه میدونم هخامنشیان داریم، ساسانیان داریم، زمان ماده ها رو داریم. من چند تا رو که داشتم بررسی میکردم، حالا اینجا که من نمیتونم تصاویرشو به شما نشون بدم، ولی خودتون اگه سرچ کنید و حتما دیدید تو فضای مجازی اینها، دورهای مختلف مثل ساسانیان، اشکانیان، هخامنشیان، مادها و زمان پارتیان و حتما زمانهای دیگه که بوده، حالا من جزئی تر رو بردم، یعنی کاملش نکردم، پوشششون نگاه کنید، تصاویری که هست میبینید که حجاب کاملی دارن، یا اگر حجابشون کامل نیست، مثلا موشون بیرونه، مثل زمان مادها که اعتقاد داشتن مثلا موشون رو بیرون میذاشتن، ولی از گردن به پایین کامل کامل تا تقریبا مچ پا لباس بلندی شبیه به جلباب میپوشیدن و پوششونشون به این صورت بود. پس مال اون زمان هم این پوشش بوده و شما نمیتونید ادعا کنید که آقا اسلام مثلا این مدل رو آورده و ما که مسلمان نیستیم قبول نداریم. شما اگر اشکانیان هم قبول داشته باشی، شما ساسانیان هم قبول داشته باشی، ایکس ایگر هر کی قبول داشته باشی، هم زیر نظر اینها بالاخره میری دیگه. سخن دانشمندان رو بخوایم در مورد پوشش یا همون حجاب بشنویم، من چند گزینه رو امشب آماده کردم. فرانس فانون، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی که حالا اگه اسمش هم اشتباه نخونده باشم، فرانس فانون که گفته هر چادری که دور انداخته میشه، اینو دقت کنید، هر چادری که دور انداخته میشه افق جدیدی رو برای استعمار که ممنوع بوده رو در برابر اون باز میکنه و پس از دیدن هر چهره بیهجابی امیدهای استعمار برای حمله 10 برابر میشه. آقا شما تا اون موقعی که یک مانعی سد راهت باشه نمیتونی حمله کنی. مثلا تو فوتبال میگن آقا بخوای بری حمله کنی باید بالاخره دفاع تیم حریف رو از راه برداری. به گفته فرانس فانون، جامعه شناس فرانسوی، گفته آقا تا اون موقعی که حجاب باشه شما بخوای بیای این بانوان با حجاب ما رو مثلا استعمار کنی، بگیری زیر دست خودت، بیاری تو تیم خودت، حجابه نمیذاره، یک عامل تدافعی جلوی ما رو میگیره. اما اگه این چادره، این حجابه رو بتونی بکنی از سرش، که برنامه‌ریزی شاید 50 ساله 100 ساله بوده، بتونی اینو ازش جدا کنی، این حجاب رو، عرضم خدمتتون تو بحث استعمار 10 برابر حمله تو جلو انداختی. یکی دیگه از گزینا خروشچوف، رئیس جمهور پیشین شوروی، گفته آینده شوروی در خطر است. اگه یه وقتی مثلا آقا معظم رهبری میاد میگه آقا تو مسئله خطر داره، تو مسئله حتما اینا جلوتر رو میبینن، بالاخره سکاندار مملکتن، حواسشون باید باشه، وظیفه شرعیشونه. اینجا هم رئیس جمهور پیشین شوروی حتما داره تو جامعه یک چیزایی رو میبینه، برمیگردیم میگه آینده شوروی در خطر است و جوانان هرگز آتیه ی امید بخش ندارن، امیدشون داره میخوابه، چرا که بیبند و بار و اسیر شهوات گشتن. خب یکی از علتاش هم همین بیبند و باری و بیهجابی و عدم حجاب و آزادیایی که چارچوب درست ندارن. شما تو هر جامعه‌ای بخوای بری ببینی، هر آزادی یه چارچوبی برای خودش داره، آزادی مطلق فسادآور. حتما مهاتما گاندی رهبر فقید انقلاب هندم سخنان جالبی داشته، من یکی از جملاتش رو پیدا کردم، گفتن که زن با اینکه به ظاهر در صدد آزادی برآمد ولی در خطر جدی قرار گرفت. این صحبت صحبت مهاتما گاندیه که گفته درسته میگه آزادی ولی در خطر جدید قرار گرفته، و آن خطر که منم ما به بعضی از بانوان اگه بگیم متاسفانه شاید بگن آقا شما توهمی هستید، به این دید نگاه کنن. گفته که در خطر جدید قرار گرفته و آن خطر بازیچه قرار گرفتن و وسیله هوسرانی های مردان شدن. یعنی شما بیای خودتو ابزار یک سری آدم مثلا شهوتران و هوسران قرار بدی و به عنوان مثال عصای بازیشون باشی دیگه، چه میدونم ملعبشون بشی. تو ادامه من چند تا دیگه آماده کردم، اینا رو هم حیفم میاد نگم. خانم ساچیکو ساچیکور موراتا دکترای الهیات از ژاپن گفتن که لطف زن به باحجاب بودن اونه. این نکته خیلی قشنگی گفتن که لطف زن به باحجاب بودنشه. چرا؟ اصولا خیلی دقیق آورده که اینو شاید خیلی از اونایی که چارچوبی ندارن اوغلایی گفته، اصولا طبع هر انسانی طالب کشف تنوع هاست. هر انسانی بالاخره تنوع طلبه. آقا من خسته شدم چند وقت مثلا پراید 200 میلیونی سوار شدم، میخوام مثلا پژو سوار شم. حالا یه زمانی طرف میگفت خدایا ماشین 200 میلیونی زیر پام باشه، بعد از چند سال ماشین 200 میلیونی زیر پام، خدای منظورم این نبود. تنوع طلب انسان، یه بار پراید میخواد یه بار پژو میخواد. گفتش که اصولا طبع هر انسانی طالب کشف تنوع هاست. وقتی زنان به شکل امروزی بی حجاب باشن چیزی برای جلب توجه مرد باقی نمیگذارن. وقتی شما دیگه همه حالت ها رو به نمایش میذاری برای مردان، دیگه این دیگه میگه من دیگه چیزی نمیخوام، همه رو دیدم دیگه، چیزی برای کشفش باقی نمیذاره و این باعث میشه که اون لذت خوش از دست بده، اون زیبایی خوش از دست بده. که بر میگردن میگن آقا شما همه چیو آزاد کن، طرف چشمش سیر میشه. اینطور نیست، خدا یه لطفی کرده برای شما که لذت بیشتری تازه بتونی ببری. مستر هومفر جاسوس انگلیس تو کشور اسلامی برگشته گفته که باید زنان مسلمان رو فریب داد و اونا رو از زیر چادر بیرون بکشیم، با این بیان که چادر یک عادت است و از خلفای عباسی و یک برنامه اسلامی نیست. اومده اینطوری مطرح کرده بحثشو. پس از آنکه زنان را از چادر و عبا بیرون آوردیم، باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آنها بیافتند تا در میان مسلمانان فساد رواج پیدا کنه. خب اینم از قدیم گفتن هر کجا که فساد باشه دیگه هیچ چارچوبی نمیمونه. الان شما، من بخوام مثال بزنم که واضح بشه، شما برو داخل یه مجتمعی، برو داخل یک ارگانی، برو داخل یک حوزه دانشگاه، هر کجا، اگه تو اونجا فساد باشه زود کارت راه میفته و به همه چی وره دیگه به قول یارو گفتنی. ولی اما اگر شما بری اونجا ببینی که اونجا فساد نباشه، حق تو میتونی بگیری، چون چارچوب داره دیگه. اونجایی که مثلا راحت رشوه میگیرن، یکی پول داره میره میگه آقا این 200 میلیون رو شما بگیر، مجوز این پروژه عظیم مثلا متروپول به ما بده، ما کارمون راه بیفته. سلام علیکم، کارش راه میفته اینجوری. ولی اگه شما مثلا پول نداشته باشی اونجا نمیتونی کار راه بندازی. چرا؟ چون اونجا فسادخیزه، اونجا اوضاعش خرابه. اما اگه مثلا رو چارچوب اسلامی باشه، چارچوبی باشه که فساد نداشته باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، حق به حق دار میرسه. جورجی زیدان نویسنده معروف که حالا شاید اسمشو شنیده باشید، تو این زمینه گفتن که اگر مقصود از حجاب پوشاندن تن و بدنه، این وضع پیش از ظهور دیانت مسیح هم معمول بوده، قبل از مسیح هم بوده که من اول عرض کردم، و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداد و تا اواخر قرون وسطا در اروپا معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مونده، که آثارشو این نویسنده معروف آوردن. حالا از سخن دانشمندا و بالاخره تعریف اصلی حجاب که بگذریم، یه چند دقیقه هم راجع به سیره اخلاقی که شهدای ما برای اهتمام به حجاب بانوان داشتن عرض کنیم. حالا امروزه با این ایام میبینید یک چیزی به عنوان سلام علیکم گشت ارشاد مثلا هستش. حالا اینو ما حواسمون باشه یه وقتی تو زمین دشمن بازی نکنیم، خیلی مهمه. میان مثلا هشتگ میزنن، راه میندازن که من با حجابم مخالف گشت ارشادم، یا من با حجابم مخالف حجاب اجباری. اصلا شما یه ذره سواد رسانه داشته و بشناسی این جملات کلیشه‌ای که سری راه میفته تو هر موجی که راه میفته تو جامعه. این جمله اخیری که من گفتم، یکی دوتا رو اصلا کسی که گفته زن نبوده، یه مرد بوده. خب پدر سوخته تو که اولا زن نیستی، چطور میگی من معجبم با حجاب اجباری مخالفم یا مثلا مخالف فلانم؟ خب اینا هم اول گفتم دیگه، هر هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره. اینا حتما دنبال یه برنامه خاصی هن، یه دنبال یک سودی هن که بره تو جیبشون، دنبال اینن که جامعه ما رو، خانواده ما رو از هم بپاشونن. لذا یکی از راهاش که تو این 6 تا گزینه اخیر که سخن دانشمندا بود و من عرض کردم که اینا ببینید تو دونه دونه اینا ببینید، اگه بخواد یک خانواده آرمانش حفظ بشه، بعد شما حجاب و غیرت و ناموس برات معنا داشته باشه. زمان جنگ ما که نبودیم، برامون تعریف کردن و نوشتن و نقل کردن اینکه اون موقع یکی میرفت جنگ میگفت من به خاطر ناموسم میرم، به خاطر خاکم میرم، به خاطر خانوادم میرم که در آسایش باشه. اینا الان دارم میگم من بی ناموس هستم، من بی خانوادم، من بی پدر مادرم. این هشتگ های مسخره که راه میندازن، خب دیگه پس جوون به خاطر چی باشه بره جنگ؟ ولی ارزش های ما رو میخوان از بین ببرن. به این نتیجه هم نمیرسن هیچ وقت و فایده ای نداره زور زدنشون، ولی خب تلاش خودشون میکنن. سیره اخلاقی شهیدان در اهتمام به حجاب بانوان، من چند تا آوردم اینا را عرض کنیم و بعدش هم توسلمون به آقامون مولامون سید الشهدا. یکی از همرزمای سردار شهید محمد گرامی میگه که آقای گرامی یه کانونی داشتن، کانون تبلیغ و حجاب و اینجور مسائل. یک کانونی را انداخته بودن با دوستانشون، خیلی نگران تهاجم فرهنگی بودن، خیلی نگران این اوضاعی بود که مثلا تو جامعه رخ داده بود. دستشون بودن اینا میومدن میشستن مثلا جلسه میذاشتن بحث میکردن، میگفتن که آقا ما چیکار کنیم برای فضای شهری، به خاطر داره راه میفته کم کم مثلا بیهجابی داره زیاد میشه. شاید گرامی تو این جلسه که میاد رفقاش میاد، یه عده میان میگن آقا برخورد فیزیکی کنیم، که بودن اول انقلابم که همونایی که دایه دار بودن الان مثلا با اسم اصلاح طلب اومدن بالا، که مثلا جاش اینجا نیست من بخوام بحث کنم، فقط اشاره کردم. یه عده کثیری میان میگن که برخورد فیزیکی کنیم، چه میدونم برخورد صفر باشه، برخورد خشن باشه، که اول انقلاب بعضی هم میمدن پونس میکردن تو سر بانوان که برید بخونید ببینید کیا بودن. ایشون میگه من به هیچ وجه موافق این برخوردان نیستم، که هم جایگاه عزت اون شخص خورد میشه، هم میگه حالا اون مثلا یه عیبی در ظاهر داره، من عیبم در باطن. میان بحث میکنن اینا، بالاخره روش هایی که جلو پاشون میره، مثلا میگه آقا ما جملاتی که طرف رو تحت تأثیر قرار میذاره. برای طرف وقتی میخونه یک اهمیتی پیدا میکنه که حجاب چیه، چه فایده‌ای داره. امثال این جملات و امثال این حرفا رو پلاکارد کنیم و تابلو کنیم، نصب کنیم تو جایی که بالاخره باید دیده بشه. و افراد خوش ذوق، افرادی که تربیت شدن اصلا برای همین کار، نه یه فرد بی سلیقه که مثلا تو داری میبینی مادره داره ناله میکنه، داره زجه میزنه، اطرافیانم دارن فیلم میگیرن، حالا کوتاه بیا الان ترمز بزن، یه تعهد همونجا تو ماشینت بگیر پیادهش کن. خوش ذوق، افراد خوش ذوق رو پیدا میکنه، میاد میگه آقا شما که خوش ذوقید، بلدید چطور صحبت کنید، بلدید چطور رفتار کنید، بیایید پایین، برید مثلا تو خیابونا اونجایی که بالاخره جاش هست امر به معروف کنید. که میگه ما تو اون منطقه که بودیم بعد از یه مدتی دیدیم الان بانوانی که مثلا پوششش نامناسب بود 10% 20% 30% بهتر شده تو مدت 2-3 ماه، که آمار خیلی خوبیه برای همون زمان و برای همون ایام. یکی دیگه از اون جایی که من نوشتم، خواهر شهید محمد آرمان، که حالا انشالله تمام این شهدا که ما اسمشون میبریم از سایه محضر سید الشهدا ما رو یاد کنن، میگه وقتی من 9 سالم شد، حالا یه وقت اگه شما تو فامیلاتون بچه کوچیک داشتید که تو این ایام بود و اینا تونستید براشون همچین کاری کنید، خالی از لطف نیست و حتما تو ذهنشون میمونه. میگه که برادرم محمد وقتی من 9 سالم شد اومد به من گفتش که بیا خواهرم بهت نماز خوندن یاد بدم. نماز خوندن رو بهش یاد میده، گفت بعد نماز صبح رو بهم یاد داد، با معنا یاد داد، بعد مثلا گفت این قنوت، این رکوع، این سجده است، اینا رو همه رو دونه دونه با همون زبون بچگی به من گفت، همه رو گفت و اینا من یاد گرفتم. بعد گفت اگه بتونی خوب انجام بدی بخونیش، مثلا یه روز قشنگ درست بخونی، یه جایزه خوب پیش من داری. بعد این دختر خانم هم میگه که خب حتما من انجام میدم که اون جایزه رو بگیرم دیگه. میره انجام میده اینا. بعد برای اینکه شهید محمد آرمانی بیاد تشویق کنه خواهرش از همون ابتدای سنین بلوغ و بالاخره ابتدای سنی که باید تکالیفش انجام بده، یه چادر مثلا خیلی قشنگی براش میخره و میاره. میگه اون چادر اینقدر من تو ذهنم اینقدر خوشحالم کرد، اول نماز رو بهش یاد داد، بعد یه جایزه مثلا بهش داد و میگفت در ادامه من تشویق میکرد، هر بار مثلا چادر میپوشیدم به اون بهانه میگفت مثلا یه چیزی برام میخرید اینا، که این اهتمامه رو من به پوششم داشته باشم، به اون نمازم داشته باشم. گفت این باعث شد که من تا این سنی که دارم حجاب از زهرا، حجاب از زینب اصلا کوتاه نمیام ازش، اینقدر قشنگ تو ذهن من تداعی شد. ولی خب اگه بی سلیقگی باشه، کج سلیقگی باشه، بد برخورد بشه، نتیجه مثبت قطعا نداره. یکی دیگه از اون جایی که میشه تو سیره اخلاقی شهدا به اهتمام این مسئله نگاه کرد تو بحث حجاب، یه جا سردار شهید علی معمار تو مانور هدایت و اینا بود، داشتن آموزش میگرفتن، آموزش میدادن و تو پادگان بودن. میگه یکی از کمینهای فرضی که زده بودن، باستن تمرین کنن بالاخره منطقه آموزشی بودن، یه میگه نایان یه شبکه های فوگاز، من خودم هم نمیدونم چیه، گفت این شبکه های فوگاز حالا یه تصوراتی دارم ازش ولی حالا نمیدونم چیه، تو کاملش نمیگم. میگه یکی از اینا میترکه، علی معمار یکی از رفقاش تعریف میکنه، میگه اینکه میترکه نظیر اون پرتاب میشه با پشت سر مورد عنایت زمین قرار میگیره، میفته زمین بنده خدا و با پشت سر که میخوره زمین حالش نامساعد میشه، ما سری آمبولانس رو خبر میکنیم و سوارش میکنیم میبریم سمت بیمارستان و درمونگاه و اینا. میگه رفتیم سمت ایران شهر، رفتن سمت ایران شهر که مثلا ایشونو مداوا کنن و حالشونو ببینن از چه قراره. میگه وقتی ما رسیدیم بیمارستان دیدیم همجور خون از زیر چشش مثلا داره میره، اوضاعش خیلی وخیم بوده. بعد میگه یه پارچه انداختیم رو صورتش که مثلا پیدا نباشه، اینقدر اوضاع خراب شده بود، مثلا کسی میدید حالش بد میشد، این پارچه پر خون شده بود. شما شرایط رو فقط ببین، یه حالا گازی هرچی بود میتره که ایشون پرتاب میشه، بعد میخوره زمین و همینجور خون از زیر چشمش میره و میگن اینجا شو من یادم رفت بگم، زیر چشمش این پلیسه های بشکه داخل چشمش زیر چشمش افتاده بود، همه اینا بود اونجا. بعد میبرنش بیمارستان ایران شهر، یه پارچه میده، اون پارچه پر خون میشه. با همه این حالات و احوالات میگه مثلا اون پرستاری که تو بیمارستان بود میومد بالا سر این سرم بهش میده اینا، میگه حجابش نامناسب بود، رعایت نکرده بود مثلا نکات پوشششو. میگه با این وضعیتش ما نشسته بودیم کنارش که حواسمون بهش بود و اینا، یه لحظه بلند میشه به زور خودشو لنگان لنگان با اون شرایط میرسونه تا اون خانم پرستار، یه گوشه کنار آروم با زبان لین خیلی محترمانه بهش تذکر میده. بعد میگم علی آقا چی کار داشتی با اون خانم با این وضعیت رفتی؟ قرصی دوایی چیز داشتی میبودی؟ ما میرفتیم برات میگرفتیم میابردیم. میگه که من وظیفه خودم میدونستم تذکر بدم و وظیفه خودم دونستم که خوب تذکر بدم، و این که من تیر خوردم یا مثلا کنارم وسیله منفجر شد و خون از من داره میره، گفت هیچ کدوم اینا نتونست جلوی منو بگیری. آقا من الان دارم یه منکری میبینم ولی تذکر ندم. که ما تو روایتمون اومده میگه آقا یه زمانی میرسه معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، شما میمونی حاج و باش اعصابت خرد میشه. علتش هم گفتن همینه که مؤمنین اونا که بالاخره متوجه میشن آقا نمیان تذکر بدن، تو میدونی این کار خلاف، این کار دزدیه، تذکر بده بهش بگو آقا حواستو جمع کن. این میشه که جامعه خراب میشه. حالا تو این بحث که من گفتم با این شرایط و با این اوضاع میاد مثلا تذکر میده، یه جا اگه اشتباه نکنم تو تحریر الوسیله حضرت امام داره که ازش پرسیدن که ما امر به معروف بکنیم یا نکنیم، یا مثلا گفتن که ببینید شرایط بر چه حالتیه، تأثیر داره نداره، گمان تأثیر میره. الانم این حرف بسیار زیاد شده علل خصوص تو فضای مجازی، علل خصوص از اونایی که حالا من بخوام راحت تر بگم طلبه نیستن، اهل علم نیستن، حالا مثلا مذهبی هن دیگه، هیئتی هن یا حالا هرچی، یه پیجی دارن، یه سری فالوور دارن، میگه آقا اگه دیدی گمان میبری که تأثیر میذاره بگو، اگه گمان نیبری طرفم راحت میکنه، خب من گمان نیبرم تأثیر بذارم، خودتو راحت میکنی. الان با این دلیل واقعا اگه بخوایم منصفانه بخوایم صحبت کنیم، با این دلیل اصلا امر به معروف نمیمونه رو زمین. آقا من تاثیر نمیبینم، تموم شد راه. خب اینجور جامعه اصلا درست نمیشه که. حضرت امام اگه اشتباه نکنم، من باز باید دقیق نگاه کنم، فراموش کردم این جمله رو میگن، که من وقتی اینو شنیدم خیلی لذت بودم از این نگاه امام. امام میفهمن که شما موظف یه جوری امر به معروف کنی که تأثیر بذاره، شما بد امر به معروف میکنی. این جمله اولی مال امامه. چقدر قشنگ میگه آقا من ماشینمو بد جا پارکم، که استاد ما گفت، حالا نمیدونم آقا سید بود تون جلسه یا نه، بودی شما؟ آه بگم، گفتش که استاد ما گفت من داشتم خیابون بلوار امین میومدم میرفتم داخل گلستان، بودی پس دیدم که طرف بچه وایساده، من نمیتونم رچم پای سرم، هم 3-4 تا ماشین اومده. گفت من چون روحانی بودم مثلا لباس طلبگی پوشیده بودم، طرف از یه جا دیگه هم پر بود دلش، خواست سر من خالی کنه. گفت آقا من راه باز نمیکنم. بعد گفت آقا، گفتش که من وظیفه خودم میدونستم تذکر بدم، چون اولا داری حق و ناس میکنی، دوم راهو بستی، سوم خدای نکرده یه لحظه تصور کن یه جا آتیش بگیری تو همین مسیر، یا مثلا یک مریضی باشه آمبولانس بخواد بیاد، حالا هر چی، شما راهو بستی، خطر داره این کار، اشتباه این کار. یه بار تاکسی 20 ثانیه 30 ثانیه میزنه کنار، شما خیابونو بستی کلا. گفتم اگه میشه راهو باز کن، مردم اذیت میشن، یه وقت کاری دارن، عجله‌ای دارن، میخوان برن به جایی برسن، بالاخره قراری دارن. گفت آه شما آخونده فلان کردید بیسار کردید. دیدم که نه دلش پره. گفتم من کوچیکم، راه باز کن، مردم اسیر شدن پشت سر من، منم که نمیتونم، من دنده عقب برم، خیابون کلا بسته شده. بعد میگفت برگشت یه بد و بیراهی گفت و اینا، بعد من کم نیاوردم، برگشت میگفت من مخلصتم، من کوچیکیتم، من نوکرتم، هر چی دوست داری بگو، راه باز کن. و گفت دیگه من دیدم این شکلی، من به تو هر چی میگم تو اصلا عین خیالت نیست، باشه با من راه باز کن. راه باز کرد رفت کنه. لذا امام این حرف رو زدن که خیلی من واقعا به دلم نشست و میتونه جواب قشنگی باشه به اینا که شاید بخوان از سرشون واکنن یا مثلا اعتقاد ندارن درست به امر به معروفه، میگن که احتمال تأثیر نمیم. نه، شما یه جوری امر به معروف کن که تأثیر بذاره. ما یه وقتی داشتیم تو جاده، عرضم خدمتتون که سلام علیکم، ما داشتیم یه وقتی تو جاده حراز اگه اشتباه نکنم میرفتیم، ماشاءالله اون جاده حراز، حالا ما قسمتمون زیاد شده تو اون جاده بریم به خاطر خانواده که اون سمت هستن، باید بریم مثلا سر بزنیم. یه ماشینی بود آهنگ گذاشته بود، اگه اشتباه نکنم اوقات اذان بود، حالا من اونجا خواستم مثلا بهش میگم قطع کن آهنگ رو، بعد مثلا درست نیست اینا، گفتم حداقل یه بهونه بندازم وسط که بنده چند دقیقه شده ولو قطع کنه و مثلا رعایت کنه. برگشتم میلسه نگاهش کنم، گفتم داره اذان میگه، مثلا من تو ترافیکی که بودیم گفتم آقا داره اذان میگه، داره صدا رو کم کن خودت گوش بده، مزاحم بقیه نشو. که اینم بالاخره این نرمی سخن ما رو خرید و به احترام اذان عرضم خدمتتون این آهنگشو قطع کرد. لذا شرط شرطیه که نباید آدم پا وسط بکشه و تا اونجا که میتونه امر به معروف رو داشته باشه. فقط میگم باید سلیقه رو داشته باشه، بدونه باید چجور این کار انجام بده. الان هم دور زمانیه که تو فضای مجازی یه کارهایی میکنن، طرف هم گول میخوره هم زود باوره، باید احتیاط کنه، حواسش رو جمع کنه. انشالله خدا به برکت آل الله، به برکت محبوبه کمک میکنه که پامونو کج نزنیم و خطا نکنیم. نثار آقامون امیرالمومنین یه صلوات بفرستید.